بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خیارات، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این صورت بود: اگر فعل مشروط علی المشتری از انشاییات بوده باشد، در صورتی که مشتری این انشا را موجود نمی کند، آیا می تواند حاکم شر خودش متصدی این معامله انشایی بشود، یا متصدی این ایگا بشود یا نه؟ عبدی را فروخته بود به مشتری به شرط این که این عبد را آزاد کند. مشتری این عبد را آزاد نمی کند. آیا در این صورت حاکم شر می تواند خودش صیغه اعتبار جاری کند و این عبد را آزاد کند یا نه؟ شیخ فرمود نه، می تواند. چرا؟ چون که عام است اون دلیلی که گفته است از سلطان ولی الممتنع است، اون کسی که امتناع می کند از اداء حق الغیر سلطان ولی اوست، می تواند ادا کند. عرض کردیم مرحوم ناینی در ذیل این فرمایش فرموده است که این درست نیست. ولایت حاکم، حاکم شهر، ولایتش ثابت می شود با یکی از چهار امر که هیچ کدام از آنها در مورد موجود نیست. یه وقت این است که ام والله علیه حی نیست و موجود نیست، مثل عرض کردم حاکم شهر که ولایت دارد بر میتی که بر میتی که وصی ندارد، وصیت دارد ولیکن وصی ندارد. در این صورت نسبت به ترکه او، نسبت به سلسه او، این حاکم شهر ولایت دارد. یکی مورد. مورد دیگر در جاییست که شخص موجود است ولیکن حاضر نیست، کما این که شخص غایب شده است. اموالی که این شخص دارد و دیونی که دارد متصدی بعدا آنها، اگر برای خودش وکیلی و نایبی اخذ نکرده است، ولیش حاکم شهر است، چون که مولی علیه حاضر نیست. دو مورد دیگر در صورتی است که مولی علیه، بله مولی علیهی که هست، صغیر بوده باشد و ولی خاص که پدر یا جد پدریست نداشته باشد، و دیگری هم که مجنون بشود، یعنی جنونش متصل به صغرش نباشد، و الا اگر متصل به صغرش بوده باشد پدر و جد پدری ولیست، نوبت به حاکم نمیرسد. شخص بالغیست، مجنون شده است، ولایت در مال او توجه کردید راجع به حاکم شهر است. پس در این موارد است که حاکم شهر ولایت دارد، و مفروض این است ما نحنفی که مشتری که عبد را آزاد نمی کند حاضر است، موجود است، کبیر است و عاقل است. پس این ولایتی حاکم شهر داشته باشد که این عبد را آزاد بکند دیگر نمیتواند. مقتضای فرمایش ایشان که فرمایش مرحوم ناینی این است که حاکم شهر نمیتواند این عبد را آزاد کند. بلا فرقید ما بین این که بتواند خود مشروط علیه را اجبار بکند ولو به حبس کردن، و تعدیب اجبار بکند که خودش آزاد بکند، در این صورت هم نمیتواند حاکم شهر آزاد کند خودش متصدیت که بشود و همون صورتی که نمیتواندم توجه کردید نمیتواندم او را فرض بفرمایید حبس کند، محصوری دارد در حبس کردن، زدن را هم نمیتواند. یادم فرض بفرمایید فتنه‌گری است که توجه کردید حاکم شهر نمیخواهد، مصلحت نیست که با او بل دست پنجه نرم کند. علا کل تقدیرین این شخص این حاکم شهر نمیتواند متصدی بشود. و شیخ قدس الله سره که فرمود اونی که دلالت کرده است سلطان ولی ممتنه است او عام است، او را هم اشاره کردیم که ما یه روایتی که از سلطان ولی ممتنه که داشته باشیم که عموم و اطلاقی داشته باشد اصلش را ما نداریم که از سلطان ولی ممتنه که روایت اینجوری، بله داریم در بعض السنن که نقل شده است از سلطان ولی لمن لا ولی له، ولیکن او ربطی به مقام ندارد. چرا؟ مدلول او این است که از سلطان ولی لمن لا ولی له، اون کسی که ولی ندارد بله خودش ولی ندارد، سلطان بله او ولایت پیدا می کند بله او. اینجا در ما نحنفی سلطان ولایت داشته باشد بر امتنه ولایت بر علیه هست نه بله، چون که میخواهد فرض بفرمایید عبدش را آزاد کند یا فرض بفرمایید این مثل این کارها که بر علیه ممتنه است، میخواد کارهای علیه را ولی لمن لا ولی له غیر از این است که ولی علی من لا ولی علیه. اگر این زور بوده باشد از سلطان ولی لمن لا ولی له مربوط به مقام نمی شود که این را در بحث بله اون ولایته بله فقیه اونجا ذکر کردیم، متعرض شدیم، شیخ هم متعرض شده بود. خب این حاصل فرمایش بله مرحوم نایی نیست با یه عرضی که ما تتمیما بله بیان کردیم. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده خودش نمیتواند ملتزم بشود که ولایت منحصر به این چهار مورد است که باید این چهار مورد باشد تا ولایت بوده باشد برای حاکم. خب عرض میکنیم یا ناینی شما چه میفرمایید؟ در جایی که مردی هست به زنش نفقه نمیدهد، یک سال است نفقه نمیدهد، خب نفقه را مستحب مستحق است، زن در اختیار مرد است، در عرض یه سال گذشته نفقه نمیدهد، خب این زن آمد پیش حاکم شهر، حاکم شهر چه کار میکنند؟ توجه کردید این بله نفقه ای را که زن مستحق از مرد است میگیرد به مرد، توجه کردید به زن میدهد، اگر او نداد خب چه کار میکنند حاکم شهر؟ خب میگه برو پیکارت تو زن، من دیگر بله گفتم بهش نداد، بله یا فرض بفرمایید حبسش هم کردم نداد، گفت در حبس میمانم نفقه نمیدم، توجه کردید اینجور میکرد؟ یا حاکم شهر چه کار میکنه؟ حاکم شهر اموالش را میفروشد نفقه زن را میدهد، اون یه سال شه مدیون است، بعد از اینم میگوید که یا طلاق بده یا نفقه بده. یا فرض بفرمایید زن هم نیست، اولادیست، توجه کردید اولاد فقیریست، پدرشون غنیست، اولاد هیچ چیز ندارد، پدرم چیزی به اولاد نمیدهد، بابا ما نفقه نداریم، تو دستت باز از خداوند به تو داده است، نه نمیدهد، خب اولاد چه کار میکنند؟ اولاد میان پیش حاکم شهر میگن که بابا این پدر ما نفقه ما را نمیدهد، ما عیال او هستیم، واجب نفقه هستیم، فقیر هستیم، ولو بالغ هستیم، ولو چه فقیر هستیم، نداریم چیزی. خب حاکم شهر چه کار میکند؟ خب میگوید چه اجبار میکند چه نفقه اینها را بده؟ خب اگر نداد امتناع کرد چه کار میکند حاکم شهر؟ حاکم شهر همین از مال او توجه کردید، از مال پدر میفروشد، توجه کردید نفقه اینها را میدهد، دیگه اینها را شما ملتزم هستید یا نه؟ دلیل اینها چیه؟ خب چه حاکم شهر این کارها را میکند؟ این دلیلش چیست؟ د درست توجه کنید، داستان داستان خوبی است، برای شما عرض می کنم. عرض می کنم اون گذاتی که در سابق زمان بودند، یعنی حتی در زمان ائمه معصومین بودند که منصوب از ناحیه خلفا بودند، اونها دو تا کار داشتند: استیفای حقوق می کردند، قضا هم و عملا. هم استیفای حقوق می کردند بالقضا، در جایی که دو نفر با هم دیگر اختلاف دارد در حکمی یا موضوع حکمی، و هم استیفای حقوق عملا می کردند از کسی که ممتنع است. توجه کردید اون قضای خودشون را، بله توجه کردید، به مقام اجرا می گذاشتند. توجه کردید، و حتی حاکم خودش هم، توجه کردید، حاکمی که بود استیفا حقی را از من علیه الحق می کرد، بله اون کسی که با اون کسی چیزی حق است به او می داد. این شأن قضات و حکام اینجور بود. حکامی که در ولایات بودند، اینها علاوه بر این که در مواردی که اختلاف در حکم و در موضوع حکم است به قاضی مراجعه می کردند و قاضی که هست فصل خصومت می کرد انشاءً، ولو قضا استیفای حقوق است، ولیکن استیفای حقوق انشاءً است من حیث الحکم است، و اما استیفای الحقوق من حیث العمل او به اجرا می شود که یا خود قاضی به مقام اجرا می گذاشت، یا اون کسی که والی و حاکم در اون ولایت است او استیفا می کرد. اینجور بود دیگر. و ائمه علیهم السلام که در زمان خودشان مردم را امر کردند که مراجعه به قضات جور نکنید، بلی اینها طاغوت است و به اینها کافر بشوید، خداوند امر کرده است به کفر علی طاغوت و مراجعه بکنید به اونهایی که عالم به احکام است. این اخبار ناظر است به استیفا حکمی، این پر واضح است. بران که ما بین دو شخص منازعی در حکمی هست، اختلافی در حکمی هست، مخاصمه یا موضوع حکم، رجوع بکنید اگر استیفا می شود. توجه کردید و می خواهید حقتان را استیفا بکنید، رجوع کنید به قضات. اون قضاتی که ائمه مردم را به اونها ارجاع کردن در اون زمان، اون قضات اون چیز را نداشتن، قوه اجرایی را نداشتن. اونها اون از اصحاب بودن که به اونها رجوع نکنید، رجوع کنید و اون کسی که عالم به احکام است، حلال و حرام ما را می داند در موارد مخاصمه. پس ما سلطان ولی ممتنع است، حاکم شر ولی ممتنع است، از این اخباری که ارجاع به قضات کردن از اینها استفاده نمی کنیم و از اون اخبار هم استفاده نمی شود. قضات جور بله جنبه اجرایی را داشتند، استیفا اجرایی را داشتند، اما اونی که ائمه علیهم السلام به او ارجاع کرده است، اونها اشخاصی بودند که بله اگر بدون جد در روایات هم امر شده است که اون مراجعه به اونها بکنید، در دینی اختلافی دارید، مخاصمه دارید، یا برجل منکم، ترازه یا برجل منکم، که این مقام انشاییست، فصل خصومت انشاییست، استیفا انشاییست، با استیفا عملی کار ندارد این اخبار. اینها را قبول میکنیم، ولیکن یه حرف دیگری داریم. حرف دیگری این است، همان دلیلی که ما را دلالت کرد که باید کسانی باشند متصدی قضا بشوند علی کفایه، دلیلش چه بود؟ که در کتاب قضا خواندیم حفظ نظام بود دیگر. دلیل حفظ نظام مسلمین و استیفاء حقوق الناس بعضهم من بعضهم او بود که ما گفتیم واجب کفایی است، کسانی باید باشند متصدی امر قضایی بشوند. خب همون حرفی را که، همون دلیلی را که برای تصدی قضا زیچ کردیم، او در تصدیلی استیفا عملی هم میاد. باید ما بین مسلمین کسانی بوده باشند که اونها متصدی بشوند، اونهایی که حقوق دیگران را ادا نمی کنند و حقوق دیگران بر عهده اونهاست و در ید اونهاست، کسانی باشند که باید این حقوق را استیفا بکنند. خب اون کسان که هستند، خب توجه کردید، خب قدری متیقن از این، چون که دلیل لفظی که نداریم ما، قدری متیقن اون کسانی هستند که اونها، بله توجه کردید، عالم به احکام، حاکم عدل، یعنی قدری متیقنش اوست، یا کسی که معزون است از قبل، توجه کردید، حاکم شرعی معزون، چون که این استیفا عملی مثل استیفا انشایی نیست. در استیفا انشایی قاضی ولو باید عالم به احکام باشد، همون مرتبه این ناظری از اجتهاد را گفتیم بحثش گذشت، ولیکن در استیفا عملی او لازم نیست. برای اینکه کسی معزون من الحاکم باشد، چون که در استیفا عملی مخاصمه در حکم نیست، در حق نیست، در استیفا و اخذ اوست. این اخذ او دیگر حاکم شرع نمیخواهد، خصوص خودش مجتهد نمیخواهد. کسی باشد، توجه کردید، چه واجب است متصدی بشود، یا خود حاکم یا کسی که معزون و یا منصوب من قبل الحاکم است، اگر نسبی باشد و اعطای منصبی باشد، باید یه همین جور اشخاصی باشد تا استیفا بشود. به همون دلیل حفظن للنظام، همون استیفای حقوق، همون حفظن نظام للنظام باید این کسانی بوده باشند. وقتی که این جور شد، توجه کردید، این شخصی که متصدی بر این شد باید حسابش کرد. خب کسی که متصدی است برای استیفا، من علیه الحق ادا حق را نمی کند، خب این می تواند او را اجبار بکند، اجبار یعنی او را اجبار بکند تأدیبا، توجه کردید، دفعا للمنکر، بله منعا للمنکر، توجه کردید، این می تواند او را حبس کند، تأدیب کند تا حق را ادا کند. اینش مسلم است. در اون حالی که می تواند من علیه الحق خودش متصدی بشود به استیفاء الحق، توجه کردید، ولو در آن صورت، توجه کردید که اجبار ممکن است، تا بل اجبار این کار را می کند، ولیکن خود من علیه الحق متصدی می شود و ادا الحق، در این حال این شخص متصدی که متصدی استیفاء شده است که اجبار می تواند بکند، اجبار نکند، خودش صیغه جاری کند، بگد اعتقت فلانه، به پایه بگوید اون عبدی که فروخته بودی تو کار نداشته باش با اون مشتری، من خودم اعتق تو فلانه. یا مثلا فرض بفرمایید اجبار نکند اون عیال اون چیز را، اون کسی که واجب است انفاق بر او، خودش را او را اجبار نکند که نفقه یک عیالت را بده یا اولادت را بده، خودش ابتدا هم با امکان اجبار مال او را بفروشد به عیال بدهد. این را ما دلیل نداریم که این نافذ است، چون ما اطلاق عمومی نداریم. این قدر یقین، قدر الیقین باید با اشتفا بکنیم. دلیل ما حفظ نظام است، بدون جهت اونهایی که احتمال دادند حاکم براش اجبار ممتنع واجب نباشد، خودش فی نفسه متصدی این انشاء و عمل بشود، خودش متصدی این بیع و اتقی بشود، این وجهی نداره، چون ما دلیل لفظی نداریم به اطلاقش تمسک کنیم. ما این را به همون دلیلی که عبارت از تصدی للقضا را واجب می کرد کفایتا، از همون دلیل استفاده کرده ایم و به قدر الیقین باید اشتفا بکنیم. اونی که متیقن است می تواند اجبار بکند تعدیبا، بله منعا للمنکر. و اما در این صورتی که اثر نکرد، حبسم کرد، هیچ، نه نفقه را میدهد نه دین را میدهد، بله در این صورت خودش میتواند تصدی بشود، چون چه غرض تصدی به جهت استیفاء حقوق است، استیفاء حق راهش منحصر به این است، به راه دیگر نمیشود، بله این مورد یقین است. و اما در صورتی که توجه کردی تصدی، بله متصدی میتواند اجبار بکند، ولو اجبارش به عنوان تعدیب و من از منکر است که براش زایز است، میتواند اجبار بکند، خودش بیلم باشده، خود متصدی متصرف تصرف بشود، ما دلیلی نداریم چون تصرف نافذ است، توجه کردی. و من هنا اونی که بله در مقام میشود گفت بله سلطان، چه سلطان که تعبیر میکنیم یعنی چونش چه سلطنت دارد، یعنی قوه مجریه دارد، ام از این چه حاکم شهر بوده باشد یا کسی که معزون از قبل اوست که مقدار الیقین در متصدی این است، چون که تصدی میدونید موقوف احتیاج مستلزم تصرفی در اموال مردم است، این را همه نمیتواند بکنند. قدر الیقین حاکم شهر و آنی که معزون و من یا منصوب من قبلی است اگر مورد نصب بوده باشد او میتواند این تصدی را بکند. او هم ما امکان اجبار الممتنع که میتواند ممتنع را اجبار بکند ولو اجبارش عرض شدن به عنوان تعدیب و به عنوان من از منکر حبس کند یا بزند و نحوین ها اگر ممکن بوده باشد اونها مقدم است، چون که حق تعدیب را دارد این حاکم شهر، حق من از منکر را دارد. او اگر فایده نکرد یه آدم یه دنده است که میگه هر چی بکنید نمیکنه، اگر اینجور باشد خودش متصدی میشه، چون که قدر یقینش همین است، مورد یقینش همین است، این استیفاء الحقوق است. پس علی هذا الاساس می تواند حاکم شهر این کار را بکند، اتقرا بکند و اختصاص به شرط بله انشاییات ندارد، حتی در مواردی که فعل خارجی بوده باشد مثل انفاق، انفاق فعل انشایی که نیست، متصدی او هم می تواند بشود حاکم شهر یا منصوب من قبله و معزون من قبله و مال او را بفروشد و انفاق بکند. توجه کردید؟ ولیکن در مورد الیقین، مورد یقین در این صورتی است که اجبار ممتنع ممکن نبوده باشد، ممتنع ممتنع است این کار را نمی کند ولی نوبت به او می رسد، این مقدارش را می گوییم. و اما ما امکان الاجبار، این مشی ما در فکر همش همین است، ولی رو این اساس است که در مواردی که نزا نیست، توجه کردید، زن مراجعه می کند به حاکم شهر، شوهرم نفقه‌ام را نمی دهد، توجه کردید، او اجبار می کند که یا باید نفقه بدهی یا طلاقش بدهی، اون اختلاف در حکم نیست، مردم قبول داره زنشه، اونم قبول دارد این شوهرشه، توجه کردید، مردم میگه بله نفقه بر من واجب است ولاشی نمیدم، بله نمیدم، هرسم گرفته نمیدم، هر چه خواب میخواد بکند بکند. خوب اینجاست که او را اجبار می کند. اگر کرد، یکی را اختیار کرد، نفقه داد یا طلاق داد و گفت نه هیچ کدام را نمی کنم، حاکم شهر میگه گوش کنید، من کان له ذنب فلیستغفر الله، صیغه طلاق را خودش زاری می کند. این است دیگه، بله مشی ما هم، یعنی مشی فقها هم همین است دیگه، رو این اساس است. پس حاکم شهر فقط بله جنبه قضا داشته باشد، منصب قضا و توجه کردید و ولایت در این چهار مورد تنها داشته باشد، این چهار مورد نیست، مورد امتناع هم از مواردی است که ولو اون شخص حاضر است و یه دندگی می کند و کار را نمی کند، من علیه حق بله امتناع می کند و حق ذل حق را ادا نمی دهد، ولی اونجا می تواند اجبار بکند. این را داشته باشید که در بحث قضا انشاءالله به درد ما خواهد خورد. خب بذارید این را هم بگویم، اما اون کسی که ذل حق است، توجه کردید، او میخواد خودش اجبار بکند، کاری با حاکم شهر ندارم، نه اجبار میتواند بکند، اگر در اجبار کردنش یه محصوری را مرتکب نمیشود، توجه کردی، خب میتواند اجبار کند مثل ترساندن و امثال ذلک. و اما اگر فرض بفرمایید محصوری را مرتکب میشود و در رجوع به این متصدی هم هیچ ضرری به او نیست، چون که اگر امروز مراجعه کرد هم امروز اون متصدی هم حقش را می دهد. یه وقت رجوع به متصدی ضرری است، توجه کردید، مثل اینکه اگر رجوع به متصدی بکند تا یه سال طول می کشد که اگر عریضه این را بخوانند ببینند چه کار می کنند، اونجا بله اون محصول را هم خودش مرتکب می شود، می زند او را زمین، چند سیلی هم می زند یا می برد حبسش می کند. چرا؟ چون که ولو این اجبار کردن اون محاضیر را دارد، ولیکن این استیفاء الحق است، قاعده لازره حرمت اینها را برمی دارد، چون که این بله اینها حرام بودنش در این حال ضرری است به این شخص، این شخص متضرر می شود. تا برم اونجا یه سال دو سال معلوم نیستم که بعد آخرش باشد، خودم یه سیلی میزنم مطلب را تمام میکنم. اگر این زور است بر اینها را میتواند مرتکب بشود. این را در بحث قضا هم خواهیم گفت انشاءالله در اون ذیل کلام محق و صاحب زواهر. و اما نه طوریست که هیچ ضرری بر او نیست، حاکم شهر بله عرفن همین زور است مراجعه بکند حقش را میگه. این تا با همون تأخیر عرفی که توجه کردید که ضرر حساب نمیشه و که او متضرر شده، این زور باشد باید رجوب متصدی بکند. چرا؟ چون که خودش اون افعال را که مرتکب میشود اونا محصور دارد، حرام از شرن، دلیلی هم به رفع حرمت اونها نداریم در این فرض. توجه کردید بدون جهت بر اون اشخاص هم در صورتی که اجبار خودشون محصوری ندارد، من له الحق میتوند اجبار کند. اگر محصور دارد تفصیلش همین است، اگر در رجوع به اون کسی که متصدی استیفاست ضرری نیست باید به او رجوع کند، چون که اون افعال در حرمتش باقی است. و اما ضرری هست حقش هنوز تأخیر میفتد، بله بله فوت میشود حقش یا تأخیری میفتد که او بله بله این مراجعه کردن به او بله مقداری و یا زمانی حقش را بله به تأخیر میاندازد و معتنا به ضرری میشود، کرفن ضرر حساب میشود که به فلانی ضرر میخورد، بله این زور بوده باشد بله توجه کردید خودش میتوند استیفا کند و الا باید به حاکم شهر رجوع کند بمب بزند. حاضا تمام کلام ما در این مقام در زید این که از سلطان ولی الممتنه در این بود. این خیلی جا به دردتون میخورد بله. رسیدیم به این مطلبی که شیخ قدس الله سره در مقام عنوان میکند. ایشان میفرماید شیخ اگر آمدیم اون فعل مشروطی که شرط شده بود بر من علیه شرط، اون فعل متعذر شد، نمیشود دیگر اون فعل را موجود شد. بست این که عبد را فروخته بود به شرط این که آزاد کند، چند روز یه ماه هنوز آزاد نکرد، بعد چی بنا شد آزاد بکند عبد مرد، سشته شرط شد. توجه کردید خب این فعلی را که توجه کردید شرط شده بود، این فعل متعذر شده است. آیا در این صورت مشروط له چه حقی دارد؟ چه حق بر این تعذر شرط مترتب می شود؟ ایشان اینجور می فرماید، می فرماید بر این که در ما نحنفی اونی که مترتب می شود، توجه کردی بر این تعذر شرط ثبوت الخیار است بر مشروط له. مشروط له می تواند بر این که عقدی را که واقع ساخته است فسخ کند. خب عبد مرده است دیگه، بید منفسخ شد، به مشتری چی میگن؟ میگن قیمت سوقی عبد را بده و اون چند فلیسی که به من داده ای سمنن او را پس بگیر. چون که همین زور از سابقا گفتیم انشاءالله در احکام خیار هم میاد، تلف المبی موجب بله انتهای خیار نمیشود از من لول خیار. وقتی که حق فسخ کرد معامله را دید عین مالش تالف است تلف شده است، رجوع به بدلش می کند، مثلیست مثلش را می گیرد. اگر قیمیست مثل حیوان و عبد و امثال زال کز قیمیات، قیمتش را می گیرد. چرا مخیر است بین این فقط خیار فسخ می آورد و خودش هم لا یجوز له مطالبت العرش و نمی تواند از اون مشتری مطالبه عرش بکند؟ مراد از عرش می دونید چیه؟ الان بگویم که مقدمم واضح بشود. مراد از عرش در مقام نظیر عرش در خیار العیب است که میتوانست اون کسی که مال معیوب جیرش آمده عرش العیب را بگیرد از طرف. این هم در ما نحنفی عرش الفعل را میگیرد، عرش شرط الفعل را میگیرد. مراد از عرش شرط الفعل چیه؟ خب اگر این عبد را توجه کردید بدون شرط اتق می فروختن، قیمت سوقیگر چقدر بود؟ بلا اشکال قیمتش 200 دینار بود مثلا، گرام می خریدن دیگر. الان که این عبد را فروخته و شرط کرده است آزاد بکن، قیمت عادتا میاد پایین. توجه کردید این عبد را به 100 دینار بیشتر نمی خرند. توجه کردید این تفاوت ما بین 100 دینار و 200 دینار که بیع العبد مطلقن و بیع العبد مشروطن که دوتا قیمت می کنند، خود این تمام تفاوت را نمی گیرد. مراد از عرش این تمام این تفاوت نیست، بلکه نسبت این تفاوت نسبتش چیست؟ این نسبت از بر سمن ولی علاوه می شود، اون نسبت را می گیرد. چرا می گیم خود این تفاوت را نباید بگیرد؟ خود این تفاوت مراد نیست، چون که ممکن است اصلا این عبدی که ولی شرط شده که او را آزاد بکند به 200 دینار فروخته، اگر شرط هم نمی شد قیمت سوگیش 200 دینار است. سابقا مثال می زدیم، شرط کرده ولیکن 200 دینار فروخته، توجه کردید؟ با این شرط قیمت سوگیان 200 دینار است به اون مطلقه، توجه کردید؟ بس در ما نحنفی که بیعش مطلقاً 200 دینار است، ولی اون بس سمن با قیمت سوگیه ایست تفاوتی ندارد. اینجور دیگر اگر تمام تفاوت ما بین سمن و قیمت سوگیه را بخواهد بگیرد، اینجا تفاوتی ندارد، بلکه مراد نسبت را میگیرد. یعنی چه؟ یعنی اگر این عبد را با این شرط بفروشن در بازار چند میخرن؟ 100 تومان، 100 دینار. بدون مطلقاً بفروشن 200 تومان، 200 دینار. تفاوت ما بین 100 و 200 چیه؟ نسبت دیگه. بدون جد این عبدی را که 200 تومان فروخته است میتواند نصف این را هم مطالبه کند، بشه قیمت چقدر؟ 300 دینار. مخیر است این کار را بکند یا عقد را فسخ کند. کأن بایع مخیر است عرش را بگیرد، عرش و نسبت تفاوت شد ها، بله لشرط جزء قسط من السمن، قسطی از سمن توجه کردید، اون قسط را که همون نسبت است بیان کردید، اونجور میگیرد. شیخ قدس الله نفسه شریف میفرماید نه، عرش نیست در مانعی، فقط میتواند بیع را فسخ کند و میتواند به حالی ابقا کند. چرا نمیتواند عرش را بگیرد؟ درست توجه کنید به تحلیل شیخ. شیخ میفرماید ولو شرط، توجه کردید، قیمت شیء را بله پایین و بالا میبرد، مثل اوصاف المبیع است که عبد کاتب باشد قیمت عبد میره بالا، عبد مثلا نقصی داشته باشد قیمتش میاد پایین، این مثل الاوصاف است. چه جور الاوصاف لا یقصد در معامله اوصاف جزء عوض یا جزء عوض واقع نمی شود اوصاف، سابقا گفتیم دیگه در باب الاوصاف. ایشان می فرماید شرط هم کتقید است، شرط هم کتقید است، یعنی مثل وصف احد الوزین است. چه جور برای احد الوزین وصف ذکر می شد که عبد کاتب بشود؟ اون کتابت عبد وصف در احد الوزین منظم بونه می شد، بلکه سمن در مقابل نفس اون موصوف قرار می گرفت. اینجا هم همین زور است در مقابل شرط، چون که شرط کتقید است. کأن که شما عبد را فروختید به 100 دینار و شرط کردید عبد را آزاد کند، عبدی که صفتش این است، تقیید را معنا می کند، عبدی را که صفتش این است معقب می شود اتکو بر عبد، این عبدی که این وصف را دارد اتکش پشت سر عقد میاد، این زور عبد را فروخته است فرض بفرمایید به 100 دینار، 100 دینار در مقابل نفس عبد واقع می شود، نه در مقابل این تقیید. چرا؟ تقیید امر معنوی است، امر معنوی که در عبارت مکاسب است، یعنی جز نیست در معامله، جز احد الوزین نیست، امر معنوی است، یعنی او را توجه کردید متعاقدین جز از احد الوزین قرار نمی دهند. مراد اینه، ولیکن مقصود است، تا تقیید مقصود است، یعنی در زیادتی سمن امر معنوی است، یعنی مقصود است در زیادتی سمن و در نقصان سمن ولیکن زهدلی و زن قرار نمی گیرند. منتها در باب شرط وصف صحه یا شرطش ارتکازی باشد یا به اصل بوده باشد که مورد خیار لعیب است ما ملتزم به عرش شدیم، او نص خاص داشت و به واسطه نص خاص ملتزم به عرش شدیم، ولیکن در ما نحنفی که مورد خیار لعیب نیست، خیار تعذر شرط است، شرط هم شرط الفعل است که ما ذکرنا، نه از مورد نص از مورد خیار لعیب خارج است. خیار توجه کردید در ما نحنفی ثابت می شود و عرش ثابت نمی شود. بعد ایشان می فرماید بر اینکه ولیکن ظاهر کلام علامه این است که عرش ثابت است در این مورد ها. در این موردی که شرط متعذر شده است، عبد مرده است و سکته کرده است، به اتقو نرسید، تعذر پیدا کرد. توجه کردید شرط که الان بعد هم انشاءالله متعرض خواهیم شد که فرقی نمیگذارن تعذر تاری بشود که اول میتونست آزاد بکند بعد توجه کردید مرد، یا اینکه از اول اصلا متعذر بود. توجه کردید از اول متعذر بود، از اولی که فرض بفرمایید عبدی را توجه کردید، عبدی را به وکیل مشتری فروخت به شرط اینکه مشتری صوب این فرض بفرمایید بایه را خیاطت کند. توجه کردید وکیل مشتری همین بله عبد را خرید یا متاع را خرید به این شرط که مشتری صوب را خیاطت کند بالمباشره. بعد معلوم شد اون وقتی که بی واقع کرد وکیل، اصلا دست مشتری در اون وقت، مشتری که موکل است نه وکیل، دست اون موکل که شروع تعلیه خیاطه دستش را ماشین بز قطعی کرده بود، تصادف کرده دستش قطعی شده که اصلا قادر به خیاطت نیست. ولی تعذر شرط از حین العقد است، چند نفرگی نمی کند تعذر شرط من الابتدا بوده باشد یا تعذر تاری بوده باشد، در این صورت می تواند رجوع به عرش بکند. ظاهر کلام علامه اینه. ایشان می فرماید در مکاسب سیمری هم تبعیت کرده است به علامه در این مسئله که اگر عبد را بفروشد به این شرط که عبد را تدبیر کند، یعنی بگوید انت حر بعد وفاتی، بله اتق بعد الموت را، صیغه اتق بعد الموت که تدبیر است، او را جاری کند. مشتری ایبا کرد جاری نکرد. اینجا فرموده است که کن سیمری میتواند بایه مطالبه عرش را بکند. شیخ هم قدس الله سره میفرماید شهید در دروس این حرف علامه را رد کرده است با آنی که ما رد کردیم که شرط در معاملات جز عدلی وزن نمی شود، ولو قیمت با او زیاده و نقیصه پیدا می کند، ولیکن جز احد منزم ملا عدلی وزن که جز باشد نمی شود. مرحوم سید یزدی در ما نحنفی یه توضیحی دارد کلام علامه را که ان نمی فرماید نه مطالبه عرش علال قاعده است در ما نحنفی می شود مطالبه عرش شد. ما احتیاج نداریم به روایات خیار و لیب، نمی شود مطالبه عرش را کرد، یعنی کلام علامه و سیمری که انه تمام است. یه داستان مفصلی ایشان دارد، مراجعه بفرمایید تا عرض کنیم آنی که پیش ماست.